هفت شب به وقت ایران و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. همراه من محمد زرقامی خواهید بود در ادامه. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در پنجمین روز از خرداد 1400 خورشیدی، روزی پرخبر، اون هم پس از اینکه شورای نگهبان نامزدهایی رو که برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 تایید صلاحیت کرده اعلام کرد و همچنان این اعلام شدن اسامی پس لرزه های خودش رو داره، بحث های خودش رو ایجاد کرده و به نوعی این بحث ها تا همین لحظه‌ای که در کنار شما هستیم ادامه پیدا کرده، چون که برخی از کاندیداها انتقادات خودشون رو متوجه شورای نگهبان و نحوه مدیریت این شورا کردن. اجازه بدید که این بحث رو با شما داشته باشیم، در ادامه همین مجله شامگاهی بیشتر برای شما خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها و این بار خبرها رو بشنویم از امیر پوریا.
وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از ابتلای بیش از 10,000 نفر دیگر به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که از این تعداد 163 نفر جان خود را از دست دادند. بنابر آمارهای رسمی که البته مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 2,800,000 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند و مجموع جانباختگان کرونا نیز به 80,000 نفر نزدیک شده است. این در حالی است که تنها تا کنون بیش از 3,300,000 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده که با توجه به جمعیت ایران و روند واکسیناسیون در دنیا با انتقادهای زیادی روبرو شده است. معاون سیاسی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت در مذاکرات وین هنوز موضوعات مهمی باقی مانده است. به گفته عباس عراقچی درباره اینکه آیا این دور از مذاکرات میتواند دور آخر باشد یا نه، باید با احتیاط صحبت کرد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته با اشاره به رفع تحریم‌ها گفته بود در مذاکرات وین تنها موارد جزئی باقی مانده است. نخستین روز از پنجمین دور مذاکرات احیای برجام با حضور هیئت‌های ایران، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین روز سه‌شنبه به ریاست انریک مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. ایران همچنان بر لغو همه تحریم‌ها تأکید می‌کند، در حالی که آمریکا می‌گوید هنوز اطمینان ندارد که ایران حاضر به انجام تعهدات برجامی خود باشد. در همین زمینه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تنها کشورهایی به غنی‌سازی 60% اورانیوم دست می‌یابند که بمب اتم می‌سازند. رافائل گروسی در گفتگو با فاینانشیال تایمز با ابراز نگرانی از توسعه برنامه هسته‌ای ایران در دو سال گذشته گفت غنی‌سازی 60% تقریباً سطح مورد نیاز برای ساخت تسلیحات اتمی است. او با بیان اینکه ایران حق دارد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را توسعه دهد گفت که برای مصارف تجاری و پزشکی تنها غنی‌سازی 2-3% کافی است و نیازی به این حد از غنی‌سازی اورانیوم وجود ندارد. به دنبال انفجار در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در 22 فروردین سال جاری، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در واکنش به این اتفاق غنی‌سازی 60% را آغاز کرده است. توافق برجام در سال 2015 به ایران اجازه داده است که غنی‌سازی 3.67% داشته باشد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران میگوید در تابستان امسال به دلیل از دست دادن ذخایر آبی در بسیاری مناطق قطع آب در پیش است. به گفته حمیدرضا جانباز 7,000 روستا در تابستان پیش رو نیازمند آبرسانی سیار خواهند بود. او همچنین گفت در تابستان امسال 210 شهر با تنش آبی روبرو خواهند شد که از این میان 100 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. در هفته‌های گذشته رئیس سازمان محیط زیست ایران با اشاره به گسترش بحران منابع آب در ایران گفت جنگ آب بین استان‌ها شروع شده است و این جنگ به تدریج از استان به استان به روستا به روستا تبدیل خواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه در دیدار با همتای اسرائیلی خود بر توافق هسته‌ای قوی‌تری با تهران تأکید کرد. دومینیک راب در حساب توییتر خود با اشاره به دیدارش با گابی اشکنازی گفته است که در این دیدار بر تعهد دو کشور نسبت به امنیت کشور اسرائیل تأکید شد. گابی اشکنازی نیز در این دیدار گفت درباره ایران باید از صدور اعلامیه فراتر رفت و عمل کرد. به گفته آقای اشکنازی، اسرائیل از فرانسه، بریتانیا و آلمان به دلیل عدم حمایت آنان از تحریم تسلیحاتی علیه ایران در سازمان ملل ناامید شده است. وزیر خارجه اسرائیل همچنین گفته است که لغو تحریم‌ها علیه تهران این کشور را مسلح‌تر خواهد کرد. اسرائیل همواره مخالفت خود را با لغو تحریم‌ها و ادامه برجام بدون توجه به نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران اعلام کرده است.
بله، شنیدید تازه‌ترین خبرها رو از امیر پوریا. سپاس از امیر. اما اجازه بدید که ورق بزنیم صفحه اول مجله شامگاهیمون رو. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به روند تایید صلاحیت چهره‌های انتخابات 1400. همچنین برای شما خواهیم گفت از اعتراضی که صدها تن از کارکنان رسمی و کارگران شرکت نفت ایران انجام دادند. در کنار این مسئله نگاهی هم خواهیم داشت به اعتراض‌هایی که فعالان مدنی در عراق داشتند و از هفتمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در زوریخ برای شما خواهیم گفت. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطوری که خبرها رو دنبال میکنید و در جریان هم قرار دارید، به هر حال بعد از اینکه احراز شد صلاحیت تعدادی از نامزدهای انتخابات 1400 ریاست جمهوری در ایران، بسیاری از روزنامه ها، بسیاری از فعالان سیاسی در ایران به روندی که شورای نگهبان در پیش گرفت اعتراض کردند و تیترها هم نشون میداد که برخی میگفتند غافلگیری بزرگ بوده، برخی دیگه میگفتن که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه که یکی از افراد احراز شده هستش کاندیدای بی‌رقیب هست، و بعضی ها هم به هر حال تیت زدن که خسته نباشید واقعا. اما در این میون همچنان واکنش چهره‌های سیاسی ادامه داره و صحبت‌هایی هم از این هست که تلاش‌هایی در راه برای اینکه شاید بار دیگه حکم حکومتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به میون کشیده بشه. بابک غفوری آذر با ماست تا بیشتر برای ما بگه از آخرین اخباری که تا این لحظه به هر حال مخابره شده. بابک،
حکم حکومتی که اشاره کردی مربوط بر این که ممکنه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دخالتی بکنه در روند تایید صلاحیت، مهمترین موضوع هم از دیروز و هم امروز فضای سیاسی رسانه‌ای ایران است، به خصوص که امروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران دیگه به طور عمومی اعلام کرد که نامه‌ای نوشته به آقای خامنه ای و از او خواسته که در این روند دخالت بکنه. این توضیحی که آقای روحانی در این باره داد در جلسه هیئت دولت رو ابتدا بشنویم تا واکنش های دیگر رو بگم.
ولذا من به ناچار دیروز خدمت مقام معظم رهبری نامه ای فرستادم و اون چه در ذهن من بود و اینکه اگر ایشون بتونه در این زمینه کمکی انجام بده خدمت ایشون تقدیم کردم. آقا هم معمولاً در دوره‌های گذشته کمتر وارد شدن، بوده البته موردی که ایشون نسبت به فرد یا افرادی با حکمشون، دستورشون، حکم حکومتیشون اضافه کردن، ولی خب حالا این مربوط به مصلحت خود ایشون هست.
آقای خامنه ای تا کنون به این درخواست حسن روحانی پاسخ نداده و گفته میشه که نامه هم روزهای پیش همون دوشنبه شب ظاهرا نوشته شده بعد از اینکه دولت از تصمیم شورای نگهبان مطلع شده و تاکنون پاسخی نداده و روند برگزاری انتخابات ادامه داره، از جمله قرعه کشی مناظره ها قرار برگزار بشه با حضور همین نامزدهای تایید شده. اما همون دوشنبه شبی که گفته میشه که آقای روحانی نامه رو بعد از اطلاع از تایید صلاحیت ها نوشته، کانال دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد که خبرهای اون رو منتشر میکنه خبر داده. همون دوشنبه شب حسین نجات از فرماندهان سپاه پاسداران که الان فرمانده قرارگاه سارالاست، از مهمترین قرارگاه ها که به نوعی امنیت هم تهران و در کل کشور رو نظارت میکنه، به دیدار آقای احمدی نژاد رفته و اونجا به آقای احمدی نژاد خبر رد صلاحیتش رو پیش از اینکه شورای نگهبان به طور رسمی اعلام بکنه اطلاع داده و از او خواسته که هیچ اقدامی رو انجام نده از قبیل تجمع و گفته که ما نمیخوایم کار به دستگیری بکشه. بعد آقای احمدی نژاد هم در پاسخ به آقای نژاد اظهار نظرهایی داشته که در نوع خودش قابل توجهه و گفته که این روندی که حکومت در پی گرفته عاقبتی جز مقابله مردم با این رد صلاحیت ها و این تصمیم ها نخواهد داشت و گفته که فشار خارجی هم نهایتاً باعث خواهد شد که کار به انحلال سپاه و حذف نظارت شورای نگهبان برسه و کشورهای خارجی بعدتر به دنبال انتخابات با نظارت خارجی خواهند رفت و بعد هم رفراندوم و تغییر نظام، که به نوعی هشت داره میده آقای احمدی نژاد به حکومت که ممکنه این روند باعث بشه که کل کشور، کل حکومت در واقع دچار مشکل بشه. در ساعت‌های گذشته از نظرهای حسن خمینی، نوه روح الله خمینی هم منتشر شده که گفته که هر حرکتی که بخواهد نافی عنصر جمهوریت باشد یک حرکت ضد انقلابی است و از رد صلاحیت ها انتقاد کرده و خطاب به افرادی که تایید صلاحیت شدن گفته که اگر جای اونها باشه انصراف میده، چرا که میگه این دولتی که با این رد صلاحیت ها کار در دست بگیره توان حل هیچ مشکلی رو نخواهد داشت و ناتوان در حل مسائل صحنه رو ترک خواهد کرد. این صحبت های آقای خمینی. جبهه اصلاحات هم امروز بیانیه منتشر شد امروز صبح که در بیانیه خودش گفته که به خاطر اینکه همه نامزدهای اعلام شده است رد شدن، نامزدی برای معرفی به مردم نداره، اما سکوت کرده درباره اینکه آیا رأی خواهند داد در انتخابات یا نه، که به نوعی این خودش تعدیلای دیگری است که احتمالاً اصلاح طلبان نهایتاً رأی خواهند داد اما نامزد صرفا اعلام نخواهد کرد. ضمن اینکه در ساعت اخیر برخی زمزمه ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی به گوش میرسه از اینکه ممکنه تعدادی از چهره های اصلاح طلب از محسن مهرعلی‌زاده یا عبدالناصر همتی، دو نامزد باقی مونده ای که متفاوت از اصولگرایان به نظر میرسن، حمایت کنند. آخرین موضوع قابل توجه توییت علی مطهری است که اون هم رد صلاحیت شده. گفته که حالا که جمهوریت نظام به خطر افتاده جا دارد که تایید صلاحیت شدگان اعتراض کنند و گفته که اگه اعتراض نکنند نوبت به خود اونها هم خواهد رسید. در بیرون از ایران هم 200 هنرمند، فعال سیاسی و دانشگاهی خواستار تحریم انتخابات شدند، در واقع به اون کارزارهای پیشینی که درباره تحریم انتخابات شکل گرفته بود پیوستند.
سپاس از تو بابک غفوری آذر که با ما همراه بودی از نیمروز تا شامگاه. خب از بابک غفوری آذر بگذریم و صحبتهایی که شنیدید یک میشه گفت مختصری بود از آنچه که اتفاق افتاده در صحنه انتخابات، مهمترین خبرها و مهمترین اتفاقاتش به روایت بابک، و همین موضوع رو پی بگیریم با یک پژوهشگر علوم سیاسی در تهران، محمد محبی. از آقای محبی پرسیدم با توجه به اتفاقاتی که افتاد در تایید صلاحیت‌ها و برخی از افراد مانند سعید حجاریان الان میگن که این اتفاق اخیر نشون میده که عملیات اجرایی به تعبیر اونها برای انتصاب نخست وزیر داره آغاز میشه، تا چه اندازه میتونیم باورمند باشیم به مهندسی شورای نگهبان در انتخابات پیش رو؟ محمد محبی.
مهندسی که از اول تأسیس جمهوری اسلامی در انتخابات ها به نوعی بوده، به جز حالا انتخابات دور اول ریاست جمهوری و دور اول مجلس در سال 58، ما عملا مهندسی رو تو انتخابات های بعدی میبینیم به نوعی. ببینید، من از تعجب بسیاری از باشندگان سیاسی در مورد این تعیین صلاحیت ها واقعا تعجب میکنم. قبلا هم انتخابات های جمهوری اسلامی به همین شکل بود.
شما خب یک نکته شاید وجود داشته باشه، چون کسی تصور نمیکرد که مثلا آقای لاریجانی تایید صلاحیت نشه، و از طرفی این که میگیم مهندسی، خب این برخلاف رویه‌ایه که بخواد اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود، مشارکت حداکثری رو تامین کنه. در این صورت آیا واقعا این اسمش میشه گذاشت مهندسی؟
بله، این دیگه مهندسی رو به اوج خودشون رسوندن. ببینید، من عرض می‌کردم که مثلا سال 1968 ما دو تا کاندیدا فقط تایید صلاحیت شد، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای عباس شیبانی، که آقای عباس شیبانی هم گفت که من با آقای هاشمی رفسنجانی خود دیگه مهندسی از این بالاتر. تازه تو این انتخابات باز هم امکان بالاخره به شکل گیری یک پدیده انتخابات به این هفته هم وجود داره، این اگه مثلا مهندسی نشه، چون تجربه نشون داده که تو انتخابات های ریاست جمهوری در ایران فضای سیاسی شکل گرفته در دو هفته باقی مانده به روز رای گیری هستش که تعیین میکنه نتیجه رو. لذا خیلی نباید تعجب کرد در این مورد. در مورد آقای لاریجانی هم خب همه میدونیم که به خاطر سند بالادستی، به خاطر تابعیت فرزندان و بسیار از خویشاوندانی که ایشون دارن در خارج از کشور، ایشون رد شدن و شاید اگه این نبود بهونه بر رد صلاحیتشون پیدا نمیشد. واسه دلیلی وجود نداره که نظام ایشون رو مثلا نخواد. آقای علی لاریجانی بهترین رابطه رو با رهبر جمهوری اسلامی داره و همیشه هم رابطه خوبی داشت و شاید اصلا آقای خامنه‌ای بعدش نیاد که ایشون هم بتونه بگرد. ولی خب مسئله تابعیت فرزندان، مسئله آقازادها خیلی مهمه.
یعنی فکر میکنید آقای محبی الان گفتید که امکان داره آقای خامنه‌ای بخواد برگردونه آقای لاریجانی، فکر میکنید که ایشون میره به سمت حکم حکومتی یک بار دیگه، یعنی مثل زمانی که آقای معین رو برگردوند به انتخابات؟
درسته، بله، مثل سال 84 که اون موقع آقای حداد عادل یک نامه ای رو برای ایشون نوشت و ازشون درخواست کرد که از شورای نگهبان بخواد که چند کاندیدای دیگر به انتخابات اضافه بشه و انتخابات رقابتی تر بشه، که آقای خامنه‌ای نامه ای به شورای نگهبان نوشت و مشخصا از آقای مصطفی معین و همین آقای محسن مهرعلی زاده که در این دوره تایید صلاحیت شده. و خیلی هم عجیب هست چون ایشون سال 94 برای انتخابات مجلس در صلاحیت شده بود، برای حالا بگذاریم در این از این مسئله، و آقای خامنه‌ای از این دو نفر اسم بود و این دو نفر به انتخابات برگشتن به رقابت های انتخاباتی. با توجه به شواهد و قرائنی که در این دوره ما میبینیم، به نظر میاد آقای خامنه‌ای مردد هست در این مورد، هم به خاطر دلایل رد صلاحیتیشون، چون تو فضای جامعه و ببینید فضای سبد رأیی که همراه با آقای خامنه‌ای هستش و اون قشر بسیجی و قشر رأی دهنده به اصولگرایی، مسئله آقازادگی و مسئله اشرافیگری و این مسائل، خب به خاطر این شعارهای پوپولیستی که حضرات اصولگرا داده بودن خیلی حساس هستن. در این مورد چون دلیل رد صلاحیت آقای لاریجانی همین تابعیت فرزندش هست، آقای خامنه‌ای هم مردد هستش که در این مورد دخالت بکنه و شاید اصلا این مردد بودن این رو ایشون رو منصرف بکنه. ولی من هنوز هم معتقدم که امکانش هست که آقای لاریجانی و شاید یه نفر دیگه، یک یا دو نفر دیگه هم برگردن به رقابت‌های انتخاباتی.
اون مطلبی که آقای در از حجاریان داره مطرح میکنه تا چه اندازه میتونه نزدیک باشه به منظور که میگن که این که میخوان پست نخست وزیری رو احیا کنن و این آغازیه برای اون ماجرا؟
بله، چنین فکری رو آقای خامنه‌ای در یک سفری که چند سال پیش کرمانشاه داشت و در اون سخنرانی رو مطرح کرد. البته خودش گفت که فعلا لازم نیست، ولی منتفی نیستش و به نظر میاد نظام چاره جز این مسئله نداره، چون همیشه انتخابات های ریاست جمهوری از سال 76 این بعد بدون دردسر نبوده برای جمهوری اسلامی. و اینکه اگه بخوان قدرت رو کاملا یک دست بکنن و همین در واقع داخل باندهای خود حکومت هم این رقابت حالا سوری و بعضن رقابت جدی هم بوده اون رو تعطیل بکنن، نیاز دارن که این پست ریاست جمهوری حذف کنن و پست نخست وزیری رو برگردون که نخست وزیر رو مجلس انتخاب بکنه. این اصلا بعید نیست و اتفاقا در میان حقوقدانان اصولگرا هم این بحث به طور جدی مطرح هستش و حقوقدانانی که عضو جناح اصولگرا و عضو شورای نگهبان هم هستن، این مسئله میشه به شکل جدی مطرح هست و احتمالاً شاید، حالا نمیگم که این انتخابات که استاجیم مقدمی برای اون باشه، ولی چنین فکری در هستی سخت قدرت و در میان اصولگرایان این مطرح هستش. سلاحترمان به شدت مخالفن، چون سلاحترمان فقط در انتخابات هایی که در واقع شور انتخاباتی شکل میگیره میتونن رأی بگیرن و اگه نخست وزیری بشه اونها شانس چندان نخواهد نشد و احتمالا برای همیشه از صحنه سیاسی ایران محو خواهند شد، این که به عضویت بخش‌های معتدل جناح اصولگرا در خواهند آمد.
بله، شنیدید صحبت‌های محمد محبی پژوهشگر علوم سیاسی در تهران رو درباره تردید آیت الله خامنه‌ای برای صدور حکم حکومتی در ارتباط با تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400. اما دور پنجم گفتگوهای کمیسیون مشترک برجام هم از سه‌شنبه 4 خرداد آغاز شده در وین. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم صحبت‌هایی رو با یک روزنامه معتبر انجام داده که در این باره حمید فاطمی بیشتر برامون میگه.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگوی با فاینانشال تایمز که روز چهارشنبه منتشر شد هشدار داد که میزان غنی‌سازی 60% اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ایران به حدی است که فقط کشورهای سازنده بمب به آن می‌پردازند. مصاحبه آقای گروسی مصادف است با دور پنجم گفتگوهای کمیسیون مشترک برجام که از روز سه‌شنبه 4 خرداد در وین آغاز شده است. آقای گروسی به فاینانشال تایمز گفت غنی‌سازی تجاری بین 2-3% است، اما غنی‌سازی 60% نزدیک به سطح تسلیحاتی است. او گفت با وجود سطح فعلی فعالیت‌های صنعتی و پزشکی ایران نیازی به این سطح از غنی‌سازی دیده نمی‌شود. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 1398 شروع به کاهش گام به گام تعهدات برجامی خود کرد. افزایش غنی‌سازی اورانیوم به میزان 60% یکی از این اقدامات بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 2 روز پیش خبر داد که مقدار ذخیره اورانیوم 60% ایران به 2.5 کیلوگرم رسیده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در بخش دیگری از گفتگو با فاینانشال تایمز اظهار داشت که بیشتر اقدامات انجام شده توسط ایران به راحتی قابل بازگشت هست، اما این سطح از غنی‌سازی یک مسئله به شمار می رود. او گفت برنامه هسته‌ای ایران در 2 سال گذشته رشد کرده و پیچیده تر شده و بنابراین نمی توان به طور خطی به سال 2015 بازگشت. به گفته آقای گروسی کاری که میتوان کرد پایین نگاه داشتن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زیر پارامترهای سال 2015 است. مدیر کل آژانس همچنین گفت فعلا در مرحله‌ای هستیم که هفته 1 بار باید صبر کنیم و ببینیم در مذاکرات برجام چه تحولاتی صورت می‌گیرد. او با اشاره به تمدید 1 ماهه توافق ایران با آژانس گفت واضح است که با برنامه هسته‌ای بلند پروازانه و پیچیده ایران به یک سیستم نظارتی بسیار محکم و بسیار قوی نیاز است، وگرنه وضعیت خیلی شکننده خواهد شد. دور پنجم گفتگوهای کمیسیون مشترک برجام به منظور بازگشت احتمالی آمریکا به این توافق و اجرای کامل تعهدات ایران و لغو تحریم‌ها روز سه‌شنبه 4 خرداد در گراند هتل وین پایتخت اتریش میان ایران و گروه 4+1 آغاز شد. نمایندگان آمریکا مستقیما در این مذاکرات شرکت ندارند، اما در نزدیکی محل گفتگوها حاضرند و از طریق دیگر هیئت‌ها در جریان مذاکرات حضور فعال دارند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران سرپرستی هیئت آمریکایی را بر عهده دارد و عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ریاست هیئت ایرانی را عهده دارد. عباس عراقچی در پایان نشست روز سه‌شنبه گفت مذاکرات در سطح کارشناسی ادامه دارد. او ابراز امیدواری کرد که این دور از مذاکرات آخرین دور باشد، اما تأکید کرد که باید در این مورد محتاط بود زیرا چند موضوع باقی مانده موضوعات کلیدی هستند.
ادامه کار توسط کارگروه ها در هر دو حوزه هسته‌ای و رفع تحریم ها ادامه پیدا خواهد کرد و کارگروه سوم که مربوط به نحوه اجرای توافقات خواهد بود. میتونم عرض بکنم که همه طرف ها کماکان جدی هستند. خیلی از هیئت ها امیدوار هستند که این دور بتونه دور آخر مذاکرات باشه و ما به یک جمع‌بندی برسیم. میشه همچین امید رو داشت، ولی یه مقدار هم باید محتاط بود. موضوعاتی که باقی مونده برای نهایی شدن و تصمیم گیری کماکان موضوعات مهمی هستند.
در حالی که عباس عراقچی موضوعات باقی مانده را موضوعاتی کلیدی دانست، علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه موارد باقی مانده را بسیار جزئی توصیف کرد و گفت تفاهم‌های کلی درباره اختلافات اصلی صورت گرفته است و در مورد رفع تحریم‌ها در اکثر موارد توافق به دست آمده و موارد باقی مانده بسیار جزئی است. سخنگوی دولت همچنین مذاکرات فراتر از برجام با آمریکا را رد کرد. آمریکا و کشورهای اروپایی خواستارند که احیای برجام مقدمه باشد برای گفتگو با جمهوری اسلامی ایران در مورد فعالیت‌های موشکی و مداخلات منطقه‌ایش.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. اما از اینکه بگذریم، سفرهای محمد جواد ظریف همچنان ادامه داره. آقای ظریف این بار به ارمنستان رفته، اون هم در روزهای پایانی کار دولت حسن روحانی. این سفرها چه پیام‌هایی رو داره؟ بشنویم در این باره از احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو.
آقای ظریف در واقع ماهای در واقع وزارت خودش سفرهای دوره‌ای زیادی رو آغاز کرده. به طور مشخص دیروز در جمهوری آذربایجان بود و امروز به جمهوری ارمنستان رفته. آقای ظریف رو اگر بخوایم بعد از 8 سال وزارتش تعریف بکنیم که چه دستاوردی داشته، مشخصا به کلید واژه برجام میرسیم که البته روی کار اومدن آقای ترامپ از یک طرف و رفتارهای گروه‌های تندرو توی داخل ایران از سمت دیگه او همون رو هم با دشواری خیلی زیادی مواجه کرد که منجر به ظهور اظهارات ضد و نقیض بعضا خود آقای ظریف شد که منجر شد حتی در واقع ایشون رو با اینکه در مسند وزارت خارجه بود اما خودش رو مقلد دیدن. اما به نکته در واقع خیلی مهم اشاره کردیم که چه می شود که در واپسین ماهای وزارت آقای ظریف شاهد پررنگ شدن ابعاد دیگه دیپلماسی به خصوص تو حوزه همسایگان هم هستیم و ایشون داره این رو میکنه. آقای ظریف به دنبال این بود که بعد اتمام دوره وزارتش به نحوی عمر سیاسیش به پایان نرسه و حتی در گامی فراتر با ادبار نیروهای امنیتی مواجه نشه. خب امید داشتش که بتونه حالا توی کابینه بعدی که حالا آقای لاریجانی یا یک تیم اصلاح طلب هست بتونه توی اون ادامه حیات سیاسی رو داشته باشه، یک گارانتی رو داشته باشه. طبیعتاً توی این ماه‌های اخیر هم همه تلاشش رو کرد، چه توی بحث احیای برجام و از سمتی توی موضوع در واقع گسترش روابط با همسایگان. البته باید به سفر آقای ظریف این رو هم ما اشاره بکنیم که خب آقای ظریف امروز در حالی رفته ارمنستان و حالا صحبت هم کرده که آرامش قفقاز و مسئله امنیت ایران و دسترهایی صحبت کرده که ما فراموش نمی‌کنیم همین چند ماه پیش که زمانی که بحران قره‌باغ شکل گرفت وزارت خارجه ایشون چقدر رفتارهای متناقضی رو داشت. اما یک بعد دیگری هم داره این سفرهای آقای ظریف که من می‌خوام به اون اشاره بکنم و اون این هستش که من گمان می‌کنم که یک ملاحظه دیگه این هستش که اساساً جمهوری اسلامی وقتی که به دنبال بی‌توجهی به دموکراسی توی داخل کشور هستش و پروژه‌های خاصی رو در سیاست خارجی دنبال می‌کنه که مبتنی بر افزایش فشارهای فراقانونی، مذاکرات بیرون رو به نقطه قابل ملاحظه‌ای می‌رسونه. حاکمیت الان در حال برگزاری یک فرایندیه که اسم اون رو برای ما مردم انتخابات نامگذاری کردن و طی این فرایند مهندسی شده در حال گذار قدرت هستش که خب واکنش‌های عمومی مردم هم نشون میده که یک تقابلی بین حاکمیت و ملت شکل گرفته. دقیقا همین جاست که از یک سو داره تلاش میکنه روابط با غرب و همسایگان رو توی مسیر تنش‌زدایی قرار بده و طرفی مسیر مناسبی رو برای دولت بعدی فراهم بکنه که خب مشخصا نماینده خود حاکمیت که میخواد بیاد بر مسند قدرت بنشینه مشکلات و ملاحظات قبلی رو نداشته باشن و طبیعتا دلواپس به نقطه‌ای هم نیستن.
بله شنیدید صحبت‌های احمد وخشی‌تر رو. اما بریم سراغ اعتراض کارکنان رسمی و کارگران شرکت نفت ایران در دست کم 5 شهر از روزبه بلحری.
بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارکنان و کارگران رسمی شرکت نفت در اهواز در مقابل مجموعه مناطق نفتخیز جنوب تجمع و راهپیمایی کردند. آنها در این تجمع علیه بیژن زنگنه وزیر نفت شعار دادند و خواستار استعفای او شدند. تجمع کنندگان همچنین شعار دادند نیروی خط تولید سقف حقوق نداره و تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.
نیروی خط تولید سقف حقوق نداره. نیروی خط تولید سقف حقوق نداره.
ما حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.
ما حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.
کارگران و کارکنان ناراضی شرکت نفت در اصلویه هم شعار دادند وزیر خیانت میکند، مجلس حمایت میکند. بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم. و زنگنه حیا کن، وزارت رو رها کن. تجمع‌های مشابهی نیز در آبادان، گچساران و ماهشهر و دو منطقه نفتی لاوان و بهرگان و همچنین در سکوی نفتی ابوذر در خلیج فارس برگزار شدند.
همچنین شماری از کارگران و کارکنان رسمی شرکت نفت در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران رسمی نفت به نحوه افزایش دستمزدهای سال 1400 اعتراض دارند. پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که آنها از جمله خواستار اجرای دقیق و عادلانه قانون افزایش دستمزد در سال 1400، اجرای ماده 10 قانون اختیارات وزارت نفت و تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت هستند. پیش از این تجمع ها هم کارکنان مدت موقت وزارت نفت روز سه‌شنبه به منظور پیگیری وعده های مقام های این وزارتخانه در مقابل مجلس تجمع کرده بودند. آنها از جمله خواستار اجرای قانون همسانسازی حقوق ها، بازنگری در نظام حقوق و دستمزد، اعمال فوق‌العاده شغلی و تبدیل وضعیت کارکنان مدت موقت مانند سایر وزارتخانه ها شده بودند. معترضان با اشاره به وعده‌های وزیر نفت برای تبدیل وضعیت استخدامیشان گفتند یکی از وعده‌های بیژن زنگنه در زمان گرفتن رأی اعتماد در مجلس دهم رسیدگی به وضعیت کارکنان مدت موقت بود، اما آنان هنوز در بلا تکلیفی به سر می‌برند. این موضوع باعث شده است که در حدود یک دهه گذشته مزایای شغلی 34,000 کارمند مدت موقت وزارت نفت مانند فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده کارگاهی، بدی آب و هوا، سختی کار، سابقه و مدرک تحصیلی پرداخت نشود. همچنین صدها تن از کارکنان رسمی شرکت هلدینگ خلیج فارس روز سه‌شنبه در اعتراض به شرایط کاری خود در حاشیه جاده ورودی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تجمع کرده بودند. به گزارش ایلنا، کارکنان رسمی هلدینگ خلیج فارس خواستار پایبندی این شرکت به قراردادش با شرکت صنایع پتروشیمی در مورد پرداخت پاداش بهره‌وری و شایستگی و دیگر مزایای مصوب شدند. آنها همچنین خواستار فراهم شدن زمینه انتقالی کارمندان رسمی نفت به شرکت‌های تابعه وزارت نفت شدند. در یک سال اخیر گزارش‌های زیادی در مورد اعتراض‌های صنفی کارگران و کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران منتشر شده است.
روز بلحری گزارش می‌داد و اما یه مقدار حال هوامون رو تازه کنیم، بریم به جشنواره فیلم‌های ایرانی در زوریخ با شهرام میریان.
در کنار شماری از جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهرها و پایتخت‌های اروپا، 7 سال است فستیوال مشابهی هم در شهر زوریخ در سوئیس راه اندازی شده. هدف اصلی از برپایی این گونه رویدادهای فرهنگی به گفته دست‌اندرکارانش برقراری ارتباطی سازنده میان سینمای ایران و اروپا است. برخی از این فستیوال ها پا را از این هم فراتر نهاده و می کوشند از طریق این گونه جشنواره ها فیلم های ایرانی نه تنها به اروپا بلکه به سینماهای آمریکای شمالی و استرالیا نیز راه یابند. هفتمین فستیوال فیلم های ایرانی در شهر زوریخ نیز هدف اصلی خود را در سایتش پر کردن شکاف فرهنگی میان ایرانی ها و سوئیسی ها و همچنین برقراری پلی میان دو کشور از طریق زبان جهانی هنر به ویژه هنر هفتم سینما خلاصه کرده. علاوه بر 8 فیلم بلند داستانی و 17 فیلم کوتاه، 4 فیلم مستند نیز به بخش رقابتی فستیوال زوریخ راه یافته. یکی از فیلم‌های بلند سینمایی عنکبوت ساخته ابراهیم ایرجزاد است که داستان آن بر پایه زندگی سعید حنایی، قاتل زنجیره‌ای زنان خیابانی مشهد ساخته شده.
چند نفر رو کشتیم؟
16 نفر.
انگیزه شما از انجام این کار چی بود؟
پاک کردن خیابون و محیط شهر برای خانواده ها.
بابا میگیری میبری تعبیر میدی شلاق میزنن زندان میکنن باز دوباره دو روز بعد میبینی همون آشو همون کن. مگه یادت نیست نریختن شهران رو این آتیش زدن چی شد؟
فکرم خراب خوابم نیم همش فکر بکنم باید برم بیرون یه کاری بکنم.
یا
برید
نمیان؟
نه آقا نمیان مسئله خوابون گردی ندارم.
در هفتمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در زوریخ 4 فیلم مستند هم راه یافته که یکی از آنها مستند نسرین ساخته کارگردان سرشناس آمریکایی جف کافمن است که گوشه‌ای از زندگی و مبارزات نسرین ستوده وکیل دادگستری و مدافع سرشناس حقوق بشر در ایران را تصویر کرده.
هنر اون چیزیه که واقعا حسادت منو برمی‌انگیزه، به خاطر اینکه کاری رو میتونه بکنه که هیچ رشته‌ای نمیتونه انجام بده. هنر بهترین راه دور زدن استعداده.
اگر دست اونایی که هر روسر ما روسری بذارن یا اجازه بدن برداریم، وابسته به اونا میشیم. اما اگه با همین کارا ما بتونیم آزادی پوشش خودمون رو به دست بیاریم، برامون ماندگار میشه.
هفتمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر زوریخ در سوئیس تا 13 خرداد ماه جاری فعالیت خواهد داشت و در پایان به رأی داوران سوئیسی به برندگان جایزه منشور طلایی کوروش اهدا می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
امیدوارم که تا اینجا از شنیدن برنامه مجله شامگاهی لذت برده باشید. در ادامه هم باز با برنامه سینمایی در کنار شما هستیم. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب خوش.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه نزدیکی به زمان اعلام فیلم‌ها و برنامه‌های جشنواره فیلم کن، برگزاری دوره پیشروی این جشنواره مهم سینمایی دنیا را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
74مین دوره جشنواره فیلم کن امسال قرار است با تأخیری 2 ماهه نسبت به زمان همیشگیش در جنوب فرانسه برگزار شود. این رویداد که از آن به عنوان یکی از مهمترین و معتبرترین جشنواره‌های سینمایی دنیا نام برده می‌شود، سال گذشته به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا امکان برگزاری حضوری پیدا نکرد و تنها فهرستی از چند فیلم را به عنوان آثار پذیرفته شده در بخش‌های مختلفش اعلام کرد. در هفته‌های اخیر با بهبود شرایط همه‌گیری ویروس کرونا در فرانسه، مدیران جشنواره کن از برگزاری قطعی دوره اخیر خبر دادند و گفتند با تأخیری 2 ماهه در میانه تیر ماه این جشنواره را به شکل مرسوم و با حضور سینماگران و مهمانانی از نقاط مختلف دنیا برگزار خواهند کرد. با این همه پیش بینی می شود شرایط خاص 1 سال گذشته در لزوم رعایت تمهیدات بهداشتی در دوره پیش روی جشنواره کن هم حاکم باشد و از این نظر همچنان جشنواره کن 2021 متفاوت از دوره‌های پیشینش خواهد بود. در گفتگویی با محمد حقیقت، نویسنده و منتقد که دوره‌ای از مشاوران هیئت انتخاب فیلم‌های جشنواره کن بوده، شرایط برگزاری دوره پیش روی این جشنواره را بررسی کردم و نخست از او درباره شکل احتمالی برگزاری این دوره پرسیدم.
گفتند که دولت اعلان کرده بیش از 1000 نفر نمیتونن توی یک سالن سربسته جمع بشن و این شامل فستیوال کن هم میشه. از یک طرف دیگه در هر حال باید با فاصله از هم وارد سالن‌ها بشن و حتما ماسک بزنن. تمام اینا هست. این که عملا چی خواهد شد، این یک سال تجربه جالبیست، ولی احتمالا تعداد کمتری شرکت خواهند کرد و این دلیل که حتما باید این ورقه واکسیناسیون داشته باشن که کرونا نداشته باشن افرادی که میخوان وارد سالن ها بشن.
قرار بود نام فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره کن امسال همین هفته در یک نشست خبری اعلام شود، اما برگزاری این نشست برای 2 هفته به تعویق افتاد. آقای حقیقت که قرار بود در این نشست حاضر شود، پایان نیافتن روند انتخاب فیلم‌ها را دلیل تعویق نشست می‌داند.
دلیل این که بسیاری از فیلم‌ها از پارسال کنار گذاشته شده بود و از اون موقع تا الان هم فیلم‌های بسیاری رسیده به دستشون، اینطوری که دفتر جشنواره خبر داد، تعداد فیلم‌ها خیلی بیشتر از اون چیزی که پیش بینی می‌کردن و ترجیح دادن که بشه بهتر همه فیلم‌ها رو دید و سر صب، بنابراین ترجیح دادن یک هفته دیرتر اعلام بکنن و همچنان هنوز دارن فیلم می‌بینن. با توجه به اینکه در هر حال سال قبلم حداقل 4-5 تا فیلم رو گرفته بودن و کنار گذاشته بودن و الان اینطور که میگن 20 تا فیلم مجموعاً حدوداً در مسابقه بیشتر نخواهد بود. بر مبنای اون چیزی که من شنیدم در پاریس از آدمای گوناگون نزدیک به جشنواره، چند تا سالن اضافه میشه طبیعتاً و احتمال داره هم اینکه یک بخشای دیگه اضافه کنن به کن، ولی اینطور که تا چند رو پیش صحبتش بود برای بخش مسابقه بیش از 20 فیلم نخواهند گرفت.
تیری فرمو مدیر هنری جشنواره کن در یکی از آخرین گفتگوهایش از ارسال بیش از 2000 فیلم به این جشنواره و تماشای آنها از سوی هیئت انتخاب خبر داده. این اظهارات تایید کننده گمانه‌های پیشین درباره حضور تعداد زیادی از فیلم‌های شاخص ساخته فیلمسازان شناخته شده دنیا در دوره اخیر بود. محمد حقیقت نام برخی فیلم‌هایی که انتظار می‌رود در دوره پیش روی جشنواره کن حاضر باشند را چنین برمی‌شمارد.
اسمای خیلی زیادی هست، مثل پل وارهوون که فیلم بندتا رو ساخته و خیلی راجبش تعریف میکنن و حتی میگن که یک جنجالی در کن ایجاد خواهد کرد. یکی گزارش فرانسوی است مال ویس آندرسون، یکی سه طبقه هست مال نان مورتی، یکی آتش ساختره کلردونی هست، یک فیلم دیگه هست از پل توماس آندرسون، یک فیلم هست که اونم راجبش خیلی صحبت میشه مال ناداو لپید که قبلا هم جایزه بزرگ جشنواره برلین رو برده و اسمها خیلی خیلی زیاد هستن. همچنین ژاک اودیار هست، یک فیلم دیگه هست به نام مثلث غمگین مال کارگردانی که قبلا نخل طلا هم برده بود با فیلم مربع، بعد مال آپیشانک ویراستاکولم، اونم با جزو فیلم هایی هستش که اسمش زیاد شنیده میشه که اونم قبلا نخل طلا برده. از فیلم خانم جان کمپیان هم صحبت میشه که اونم توی کنه، منتها چون مال نتفلیکسه ممکنه یه مقدار مشکلاتی کن براش ایجاد کنه.
در ادامه توجه جشنواره‌های مختلف جهانی در سالهای اخیر به سینماگران زن و اقلیت‌ها انتظار می‌رود در دوره پیش روی جشنواره کن هم شاهد حضور فیلم‌هایی از سینماگران زن و اقلیت‌ها باشیم. محمد حقیقت با تایید این موضوع از برخی فیلم‌ها نام می‌برد.
منم شنیدم که تعداد فیلمسازان زن لااقل اروپا خیلی زیاد خواهند بود، به ویژه راجبه فیلم کلردنی صحبت میشه به نام آتش که گویا فیلم مهم و جالبی شده و احتمالم میدن بعضی‌ها که بتونن امسال نخل طلا رو به یک فیلمساز زن بدن، چون سال‌هاست این اتفاق دیگه نیفتاده. این هم یکی از صحبت هاست که اینجا میشه. حالا جدا از این، آسیا زیاد فیلمی نداره.
از ماها قبل که روند ساخت فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی فیلمساز شناخته شده سینمای ایران در حال طی شدن بود، از نمایش احتمالی آن در جشنواره کن صحبت میشد. آقای فرهادی تاکنون با سه فیلم گذشته، فروشنده و همه میدانند در سه دوره مختلف جشنواره کن در بخش مسابقه حضور داشته و موفق به دریافت جوایزی چون بهترین فیلمنامه برای فیلم فروشنده شده است. این فیلم همچنین جایزه بهترین بازیگر مرد را هم در دوره سال 2016 کسب کرد. فیلم تازه آقای فرهادی در ایران ساخته شده و تاکنون خبری از داستان و فضایش منتشر نشده است. با این همه رسانه‌های مختلف از جمله نشریه معتبر ورایتی حضور آن را در دوره اخیر جشنواره کن قطعی اعلام کردند. محمد حقیقت درباره این فیلم و سایر آثاری که از سوی سینماگران ایرانی متقاضی حضور در جشنواره کن به این جشنواره ارسال شدند چنین میگوید:
از کشور ایران شنیدم که حدود 40 تا فیلمی به بخش‌های مختلف فرستاده شده که اونم چند تا 5 تا فیلمساز زن بین اونها هستن. حالا باید دید که چطوری با این فیلم‌ها برخورد میشه. فیلم قهرمان که راجع بهش صحبت میشه مال آقای فرهادی، اسم آقای فرهادی بسیار مهمه و طبیعتاً همه منتظرند که این هم یکی از فیلم‌های بخش مسابقه باشه. من شخصاً حدود 20 فیلم‌ها رو دیدم، ولی اگر اجازه بدین فعلاً راجع به صحبت نکنیم، ولی اسم‌های مشهورم توش هستش. از ایرانیای خارج از کشور هم چندین فیلم فرستاده شده، از مثلا کانادا چند تا فیلم فرستاده شده، از ترکیه فیلم فرستاده شده، از بخشای از اروپا هم شنیدم یکی دوتا فیلمسازای ایرانی فیلم فرستادن و امیدوار باشیم که در بخشای کن فیلم های از ایران باشه یا لااقل یک فیلم در یه بخش رسمی یا بخشای جنبی حضور داشته باشه. من خیلی امیدوار هستم.
سینمای ایران
با وجود اعلام مقام‌های بهداشتی در ایران مبنی بر مجاز بودن فعالیت سینماها، گزارش‌ها حاکی از ادامه تعطیلی بسیاری از سالن‌های سینما در نقاط مختلف ایران است. میزان فروش فیلم‌های در حال نمایش نیز نشان از استقبال بسیار اندک تماشاگران از سینماهایی دارد که در شرایط رکود فعلی به کارشان ادامه می‌دهند. شرایطی که سینماهای ایران از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در ایران تا کنون تجربه کردند در تمام سال‌های پس از انقلاب سال 57 بی‌سابقه است و باعث شده تا فعالیت‌های ساخت فیلم و سریال محدود به تولید آثاری برای نمایش در شبکه‌های نمایش خانگی و اینترنت یا سریال‌هایی برای پخش از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران شود. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه از شما سپاسگزارم. تا شماره دیگر، شب و روز خوش.